تابستان 1315 است، وقتی پدر مادر بزرگم هرچه در روستا داشته می فروشد تا به گله بز و گوسفندهایش اضافه کند و با آنها با پای پیاده به تهران بیاید. من نمی دانم که آیا شمرده بوده چیزی حدود 270 کیلومتر راه در پیش دارد. گویا قبلا یکی از اهالی روستایش در فرمهن گوسفندهایش را با پای پیاده تا ساوه برده بوده، اما هیچ کس قبل از او با یک گله بز و گوسفند خودش را از قلب استان مرکزی به جنوب امیریه تهران نرسانده بوده. او با طلوع آفتاب بیزن و فرزندش از خواب در بیابان بیدار می شده و تا غروب خورشید راه می رفته. مادر بزرگم که امروز بیشتر از 80 سال دارد و من از بهمن سال گذشته ندیدمش، تعریف کرده که چند بار بزهایش فرار کردند و او برای جمع کردن گله حتی 2 روز راه اضافه رفته. گاهی هم در مسیر سنگهای رنگی عموماً به رنگ سبز و آبی پیدا می کرده که آنها را پیش خود نگه می داشته چون می خواسته با آنها انگشتر درست کند. آیا او می دانسته احتمالاً سنگهای محبوبش نشانی از وجود مس در طول مسیر بودند؟ او تنها بر تابستان زمین روی فلات ایران راه می رفته برای اینکه می خواسته گلهش را در تهران بفروشد و خانهی بخرد در جایی که امروز خیابان نامجو است. حتی یک بار راه را اشتباه می رود و ذخیره آب و غذایش تمام می شود. گرچه در راه چوپانان و روستایان به او آب و غذا می دادند، اما بعد از قم به جایی می رسد در حاشیه یک جاده خاکی که برای ساعتها هیچ ماشین یا گاری در آن نمی بیند. گرسنه و تشنه، در حالی که نه درختی بوده و نه تپه‌ای که با سایه کوتاه خود را آرام کند، از حرکت می ایستد. در اوج ناامیدی یک جیپ ارتشی از دور نزدیک می شود. پدر مادر بزرگم برای راننده دست کم می داد، اما ماشین سرعتش را کم نمی کند. او فریاد می زند اما ماشین نمی ایستد تا اینکه ده ها متر جلوتر برای لحظه ای متوقف می شود. در ماشین باز می شود اما کسی از آن پیاده نمی شود و دمی بعد جیپ دوباره راه می افتد. پدر مادر بزرگم درمانده و تشنه روی زانوهایش خود را جلو می برد تا اینکه متوجه می شود مرد ارتشی یک هندوانه بزرگ برای او روی زمین گذاشته. این ولیمه جادویی سرخ که از دل خاک بیرون می آید او را نجات می داد. آیا زمین هدیه دیگری به ما داده است که به اندازه هندوانه همزمان گرسنگی و تشنگی را فرو بنشاند؟ پدر مادر بزرگم به تهران می رسد و ده ها چارپایی را که با خود آورده بود با یک خانه کوچک تاخت می زند. خانوادهش را به خانه جدید می آورد، صاحب چند بچه دیگر می شود و تا روزی که مرگش فرا می رسد در تهران می ماند. من برای سالها قدر این داستان را نمی دانستم چون آن مردی که با گلش به تهران آمده بود جد مادری من است و با اینکه من سومین نسل شهری شده خاندانم هستم، باز هم بعضی چیزها در من عمیقاً روستایی است. من برای سالها سحر این داستان کوچک را درک نکرده بودم تا اینکه به خاطر نبودن وسیله نقلیه در جزیره هنگام پای پیاده به طرف اقامتگاه راه افتادم. انگار این دهنکجی تاریخ است که نسل‌های بعد نهایتاً فقط کاریکاتور رنج‌های اجدادشان را تجربه می‌کنند. من فقط چیزی حدود 5 کیلومتر در گرما پیاده آمدم، اما چون زمین برای نسل من با وجود تمام جنگ ها، بی‌عدالتی ها و بی‌تفاوتی ها جای امتری است، به خودم حق دادم که تن گرد هندوانه را در آغوش بگیرم و صورتم را به پوست خنکش بچسبانم. سلام، من مهام میغانی هستم. شما به دومین قسمت مجموع پادکست های بایگانی گوش می دهید که این بار درباره زمین است. در این فصل ما درباره زمینی که روی آن زندگی می کنیم، یعنی فلات ایران، خواهیم گفت تا با نگاهی به قصه هایی که از گذشته آن به ما رسیده آینده‌اش را تصور کنیم. حامیان بایگانی در این قسمت گروه معدنی مطبع و اتحادیه معدنکاران ایران هستند. اتحادیه معدنکاران ایران قدیمی ترین تشکل صنعت معدن ایران است که به ترویج معدنکاری اصولی و دفاع از حقوق معدنکاران مشغول است. گروه معدنی مطمئن نیز یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ‌های معدنی، خاص سنگ آهن، فعالیت دارد. در سال 2015 آژانس فضایی اروپا بر اساس مشاهدات ماهواره پروبا وی عنوان کرد که 1.96% از مساحت کل ایران معادل 3 میلیون هکتار دارای پوشش جنگلی در نواحی جنوب دریای کاسپین و قسمت‌های از زاگرس است. مابقی حدود 103 میلیون هکتار معادل 61.55% بیابان، 31 میلیون هکتار معادل 18.48% علفزار و استپ، 18 میلیون هکتار معادل 10.88% کشاورزی، 4 میلیون هکتار معادل 2.91% درختچه و تنها 16700 هکتار معادل 0.01% مساحت کل ایران تالاب است. حدود 3.7% مساحت ایران نیز به محدوده آبهای دائمی مانند دریای کاسپین و دریاچه ارومیه اختصاص دارد. از تمام مساحت کشورمان فقط در 0.5% آن، یعنی 1/200 سرزمین هایمان، نقاط مسکونی شهری و روستایی ساخته شده است. با احتساب جاده ها در طول شب چیزی حدود 99% خاک ایران در تاریکی فرو می رود. جنگل‌های اسالم خلخال وسط دریاچه ارومیه در جایی که عمق آن به 16 متر می‌رسد، دره‌های لرستان، بیابان‌های دشت کبیر، گودال بایری که زمانی دریاچه هامون بزرگ بود و تالاب جازموریان نوری جز مهتاب ندارند. در عوض سرزمین مادری ما دست کم 2000 گونه جاندار دارد که شبرو هستند. این 2000 گونه برآمدی از چندین ابراز نظر علمی و شبه علمی است که همگی در حد حدس و گمانند، چون مطالعه دقیقی در این زمینه انجام نشده. اما من اون 2000 گونه را تصور میکنم که در تاریکی ایران تازه از مخفیگاه خود سر بیرون میآورند. روز برای آنها از شب آغاز میشود، وقتی اغلب ما در 0.5% خاکمان خوابیده ایم و کمی از ما شب زنده دار در پناه چراغهایمان به زندگیمان، به اینکه چرا شبیه بقیه نیستیم فکر میکنیم. من با ماهواره پروباوی در مطلبی نوشته مهدی معتق منتشر شده در خبر آنلاین به تاریخ 15 شهریور 98 آشنا شدم و کنجکاوم ببینم در گزارش بعدی این ماهواره وضعیت پوشش گیاهی ایران تغییر کرده است یا نه. مهدی معتق، استاد مرکز علوم تحقیقات زمین در دانشگاه لایبنیتز در هانوفر آلمان است که درباره مخاطرات زیست محیطی پیش روی کشورمان پژوهش‌های زیادی انجام داده. اما همانطور که در قسمت قبل گفتیم، همچنان بزرگترین تهدید زیست محیطی برای ما بحران فزاینده کمبود آب است. در مسیر پیگیری همین بحران بود که به صنعت معدن رسیدیم، چون استخراج و فراوری سنگ‌های معدنی در مواردی آب زیادی مصرف می‌کند. جامع‌ترین پژوهش در مورد جایگاه صنعت معدن در تولید ناخالص ملی ایران به سال 2005 برمی‌گردد. مطابق با آن پژوهش، کل کسب و کار معدنکاری ما فقط 4% تولید جی دی پی را شامل می‌شود که در این 16 سال قطعاً بیشتر شده است. بیشترین معادن ایران را که اغلب به جای تصور مرسوم معادن تونلی روباز هستند، معدن‌های زغال سنگ، مواد فلزی، شن و ماسه، مواد معدنی شیمیایی و نمک تشکیل می‌دهند که تراکم معادن فعال ایران در منطقه استان خراسان سابق که از 1383 به 3 استان تقسیم شد بیش از نقاط دیگر کشور هستند. یکی از قدیمی ترین و معروف ترین معادن کشور ما در استان کرمان است. معدن مس سرچشمه با 1.2 میلیارد تن ذخیره با گرید 0.7% از معادن مس مهم در سطح جهان است. وبسایت ناسا چند دوربین زنده و 24 ساعته از ایستگاه‌های فضایی خود دارد که جز یکی که کار فضانوردان را نشان می‌دهد، همگی به سوی زمین هستند. وقتی وارد این وبسایت یا یوتیوب شوید، با یکی از این دوربین ها مواجه می شوید که برنامه نشان دادن سرزمین های مختلف را از بالای جو زمین ذکر می کند. گاهی وسط روز، گاهی در دل شب، اول صبح یا در غروب نوبت ایران می شود. آخرین باری که نوبت به خلیج فارس و نیمه جنوبی کشورمان رسید، ساعت 2:30 نیمه شب بود. من قبلا با گوگل ارث محدوده مس سرچشمه را دیده بودم. در دل شب 3 تجمع نوری بزرگ از آن محدوده قابل رؤیت بود، اما به جای فکر کردن به معدن، من نمی توانستم به جانورانی که در طول شب وارد گودال بزرگ معدن روباز مس سرچشمه می شوند فکر نکنم. اما حالا میخوام قبل از پرداختن به نسبت مصرف آب و معادن کشور درباره مردی حرف بزنیم که معدن مس سرچشمه را کشف کرده است. مهندس عبدالمجید وکیل اگر قدیمی ترین معدنکار حال حاضر کشور نباشد، به طور قطع یکی از قدیمی ترین هاست. از این رو او کتاب تاریخ ناطقی است که میتواند بیش از هر کس دیگری درباره سابقه معدنکاری نوین در ایران به ما بگوید. من در ساعت 11 صبح روز 15 اردیبهشت 1400 به منزل ایشان در شمال تهران رفتم، اما به طرز جالبی با سر و صدای زیادی مواجه شدیم. ساختمان‌های دو طرف منزل آقای وکیل در حال بازسازی بودند، برای همین مجبور شدیم به بالکن برویم.
روز 15 اردیبهشت ماه 1400، خدمت جناب آقای وکیل، فایل اول، در حالی که صدای امی واین هاوس هم میاد خیلی بهتر. جناب آقای وکیل، من سلامت میکنم خدمتتون.
یکی از همسایه‌ها که داشت آفتاب می‌گرفت، ترانه‌ای از ایمی واین‌هاوس را گوش می‌داد که در 27 سالگی مرده بود. آن همسایه نمی‌دانست که دارد مانع گفتگوی من با مهندس کاشف معدنی می‌شود که 60 سال بیشتر از خانم واین‌هاوس به هنگام اووردوز دارو و الکل سن دارد. اما ما نمی‌توانستیم به او بگوییم در خانه خودش آنطور که ما می‌خواهیم عمل کند. پس به درون منزل مهندس وکیل برگشتیم.
خدمت جناب آقای وکیل، بسیار فایل اول در روز 15 اردیبهشت 1400. بابا خیلی خوش اومدید به این برنامه رایگانی که ما ضبط می‌کنیم. خیلی من خوشحالم.
اما همینطور که میبینید آنجا هم صدای گوش خراش میامد. اینها رو میگویم تا از این که قرار است شما گهگاه صدای پتک و چکش در این مصاحبه را تحمل کنید عذرخواهی کرده باشم. اما آقای وکیل با همان مهربانی دلنشینشان از همسایه خواستند نیم ساعت در مجاورت دیوار خانه کار نکنند تا ما با صدای کمتری با هم گفتگو کنیم.
1334 تهران آمدم و رفتیم کلاس های شبانه هدف و درس خوندیم، امتحان داریم چون برای کنکور دانشگاه واسه آماده می شدیم. در اون تاریخ فقط یک دانشگاه در کشور وجود داشت، همون دانشگاه تهران بود که شامل دانشکده پزشکی می شد با دانشکده های مربوطش و دانشکده فنی و ادبیات، اینا فقط همین دیگه، هیچ دانشگاه دیگه در سال 33-4 نداشته. ما هم خب خوزستانی بودیم، از شهر به قول معروف از ولایت اومده بودیم، سال ششم ریاضی هم معلمی به اون صورت نداشتیم، خود معلمامون خودشون در حقیقت چیز بودن، دیپلومه بودن نه اینکه بالاتر، ولی به هر حال خوندیم، خودمون رسوندیم تو کنکور، شرکت کردیم و تو دانشکده فنی قبول شدیم. من اساسا رشته هایی که تو دانشکده فنی وجود داشت ساختمان بود، مکانیک بود، چیز بود، من علاقمند بودم به طبیعت و کارهای معدنی و اینا و واقعا دلم میخواست که برم به قول معروف به دامن طبیعت و اونجا فعالیت های که مربوطش اونجا انجام بدم. این بود که رفتم رشته معدن، سال 39-40 فارغ التحصیل شدم و آمدم بیرون و چون خوزستانی هم بودم، خب بالاخره زمان دانشجویی میدونید که امکانات زندگی هم خیلی چیز بود، علاقه من بودم برم همون جوری که گفتم رشته معدن، رفتم بدترین جای ممکنه کشورم باشه، هیچ اشکالی برام نداره، و برم و اونجا فعالیت کنم. اتفاقا آگهی هم دیدم در دانشکده که شرکت کرومیتی هست، کرومیتی معدنی که هم معدنی کرومه که صاف میبینید روی چیزای سیقل دادن سپرهای ماشین ها و برای چیزا فلان، و کروم اصلا یه ماده، یه فلز در حقیقت استراتژیک هم هست، معدنی هست به نام اسفندقه و جنوب کرمان، تو اون بیابونای جنوب کرمان. گفتم به چشکال نداره، من میرم اونجا. رفتم در اونجا و اون معدن هم انگلیسی اونجا اداره میکرد و خلاصه ظرف چند سالی خودمو تونستم به قول معروف برسونم به جای اون و اونو عذرش خواستن، من دیگه معدن اداره میکردم تا سال 43-45 تا سال 45 دیگه به اصطلاح رئیس معدن شده بودم اونجا.
در چه منطقه بود؟ فقط هم کروم بود.
همون کرومیت بود، جنوب کرمان.
جنوب کرمان.
بعد علاوه بر این کرومیتی بود که دست برادران رضایی بود و یه آقایی هم بود به نام عمویی، او هم تو کار کرومیت بود که طرف های سبزوار بود، همین معادن کرومیتی وجود داشت، اونم اونجا بود، ولی خب رضایی ها تونستن بالاخره اونو پس بزنن، جایی رو که بود از اونا بگیرن و در حقیقت کار ما شده بود تا سال 45 تو معادن کرومیت. من یه توضیحی بدم خدمتون که اساسا در اون تاریخ اصلا معادن فلزی در کشور وجود نداشت. در کشور ما بیشتر از حتی از زمان علامن های مسئله نفت که بحث جدایی است، چون اساسا شرکت نفت از اولش هم به کار به اصطلاح تشکیلات معدنی جدا شده بود، شرکت کل سهامی نفت ایران عرض کنم به حضور شما، ولی کارهای معدنی از همون سال تقریبا مثلا 1315 تا 20 شرکتی تشکیل بود، شرکت کل معادن، شرکت کل معادن ایران. این شرکت اساساً اون موقع وزارت خونه وجود نداشت، این شرکت به عنوان یکی از معاونت معدنی در زیر مجموعه وزارت اقتصاد بود و همه کارهای معدنی که می کردن بیشترش می شد معادن زغال سنگ که مورد نیازشون بود و یه سری معادن دیگه مثل فرض بفرمایید فیروزه نیشابور بودش که به دلیل علاقمندی به چیز تزیینی بود و تقریبا میشه گفت که در اون سالهای اولیه منحصراً در جایی که کار میشد به عنوان معادن فلزی معادن نخلک بود و انارک، معدنی بود تو منطقه نخلک به اسم معدن نخلک در منطقه انارک. انارک هم تو کویر دیگه جز فارسه و تقریبا تمام این معدنکارایی که بعدن ما استادکارا و کارگرای چیزی که میدیم همه انارکی بودن، برای که این انارک دو سه تا معدن بود، یک به نام تالمسی و مسکنی که روی مس هم کار میکردن و الان هم که هنوز هم دارن کار میکنن، تا عمق 50-60 متر هم رفتن. علتش هم وجود ماده معدنی پر عیار اونجا هستش که حالا من در مورد مس خدمتون خواهم گفت.
بعد از اولین دقایق گفتگو با مهندس وکیل نسبت به خانواده رضایی کنجکاو شدم. من چیزی از آنها نمی دانستم و وقتی به خانه برگشتم متوجه شدم اهمیت این خانواده در تاریخ معدنکاری در ایران و اساساً تاریخ کسب و کار در خاورمیانه انکار ناشدنی است. برای همین باید کمی از زمین فاصله بگیریم و داستان زندگی 4 برادری را مرور کنیم که پدرشان سرمایه ناچیزی از خود برای آنها باقی گذاشته بود. مهندس عبدالمجید وکیل در واقع نزد برادران رضایی مشغول به کار بود است که این یکی از اصلی ترین دلایلی است که میان منابع رسمی متعددی اختلاف نظری در مورد کاشف معدن مس سرچشمه وجود دارد. برخی منابع برادران رضایی را کاشف اصلی معدن مس سرچشمه می دانند و برخی دیگر مهندس وکیل را. اما این 4 برادر که به ترتیب علی، محمود، عباس و قاسم نام داشتند، کی، کجا و چطور فعالیت خود را آغاز کردند؟ محمد مساعد مطلبی دارد با عنوان هپکو، داستان یک خصوصی سازی سیاه که اطلاعات مطلوبی از خانواده رضایی به دست بیدد. همچنین عباس میلانی کتاب ارزشمندی نوشته است با عنوان ایرانیان برجسته یا نامدار در طول سالهای 1941 تا 1979 که دانشگاه سیراکیوز آن را در سال 2008 منتشر کرده. عنوان دوم کتاب مردان و زنانی که ایران مدرن را ساختند است. انتشارات هارپر کالینز ایالات متحده در سال 2001 کتابی از کریک کپیتاس منتشر کرده با عنوان متال من که گرچه ترجمه فارسی آن می شود مردان آهنین، اما همون ترجمه لفظ به لفظ این مردان فلزی برای آن مناسب تر است، چون مرد آهنین ترجمه عنوان آیرن من خواهد بود. نشریه تجارت فردا در شماره 86 خود گفتگوی انجام داده با رضا نیازمند، بنیانگذار شرکت ملی مس ایران که در راه یافتن اطلاعات در مورد برادران رضایی برایم بسیار مفید بود. الن گریفیس نیز در سال 2007 کتابی با عنوان ایران آشفته، خاطرات، افشاگری ها و یک نقشه برای صلح که بخشهایی از آن مستقیماً به بحث ما مربوط می شد دارد و در آخر مطلب جالبی از همان مجله تجارت فردا که در مهر 94 منتشر شده با عنوان برباد رفته، داستان کاشفان مس سرچشمه و سلاطین بازار آهن بسیار به من کمک کردند. تمام آنچه در چند دقیقه پیش رو درباره خانواده مهم و سحرآمیز رضایی از زبان من خواهید شنید اطلاعاتی است که طی یک هفته پرماجرا از منابعی که عنوان شد به دست آوردم. داستان برادران رضایی با تولد علی، بزرگترین برادر، در سال 1300 در سبزوار آغاز می شود. او فرزند محمد رضا بود که به دلیل ارادتش به امام هشتم شیعیان پس از تولد اولین پسرش نام فامیلی رضایی را برای خود انتخاب کرد. وقتی محمود دومین پسر خانواده در سال 1302 به دنیا آمد، محمد رضا در بازار سبزوار صاحب بزرگترین حجره طلافروشی بود. در کتاب‌های بسیاری آمده است که نظام مالی دودمان قاجار از پس قحطی بزرگ یعنی محدوده 1250 دیگر به پول ملی یعنی ریال استوار نبود و مردم به ویژه مکنتداران تنها طلا را به رسمیت می‌شناختند. این یعنی بازگشت امور تجاری مردم به دوران پیش از صفویه که تنها طلا و نقره در کشور کارایی داشت. محمد رضا اما علاوه بر فعالیت در حوزه طلا، تجارت پارچه، فرش، نخ و حتی ادویه‌جات هم می‌کرد و خودش به سان یک بانک محلی پول هم قرض می‌داد. اما محمد رضا تنها 40 روز پس از تولد پسر چهارمش قاسم که پس از عباس به دنیا آمده بود، مریض شد و از دنیا رفت. اینکه میگویم پسر چهارم و نمیتوانم بگویم فرزند چهارم به این دلیل است که شواهد حاکی از قطعیت وجود فرزند دختری است که گویا حتی از علی بزرگتر بوده و در دوران طفولیت برادرها در حالی که پدر خود را از دست داده بودند در بزرگ کردن برادرهایش به مادر خانواده که اشرف ماکویی نام داشته کمک میکرده. اشرف ماکویی شازدهی قجری از تبار محمد علی شاه بود که در 14 سالگی با محمد رضای 64 ساله که 3 همسر عقدی دیگر هم داشته ازدواج کرده. اما شکل این ازدواج، اختلاف سنی 50 ساله میان عروس و داماد، احتمال عدم توانگری خانواده اشرف ماکویی را بالا میبرد. برای لحظه ای دختری که 14 ساله ای را تصور کنید در حجله عروسی به همراه مرد 64 ساله ای قرار گرفته. برای دمی این دو را اوریان در کنار یکدیگر در خیال خود ترسیم کنید. آنچه شکل می‌گیرد لزوماً تنها با کلمه انزجار حق مطلب را ادا نمی‌کند، اما شاید جور دیگری هم بتوان به این ازدواج نگاه کرد. ضمن اینکه ما هرگز با وجود تمام خوانده‌ها و شنیده‌ها عرف جامعه 100 سال پیش را نمی‌توانیم درک کنیم. و اگر محمد رضا به این ازدواج راضی بوده و اشرف نیز راضی بوده، پس وقتی محمد رضا میمیرد 11 فرزند دیگر نیز داشته. بر مبنای زد و بندی که زنهای دیگر محمد رضا با چند ملای محلی میکنند و رشوه هایی که به داروغه و محتسب و چند تن از صاحب منصبان سبزوار میدهند و همچنین به دلیل نرسیدن فرزندان محمد رضا به سن قانونی، اشرف و بچه هایش چیزی از ارثی او صاحب نمیشوند. تنها مقرری برای اشرف تعیین می شود که از جانب یکی از دوستان نزدیک محمد رضا به او برای بزرگ کردن بچه ها به صورت ماهانه پرداخت می شده. مدتی پس از مرگ محمد رضا، اشرف بچه ها را به تهران، سپس مشهد و دوباره به تهران می برد. از لحظه ورود دوباره به تهران است که نمی شود تصور کرد اشرف خانواده بی پول و بی اعتبار داشته است، چون علی و محمود در مدرسه آمریکایی البرز ثبت نام می کنند و زیر نظر مستقیم ساموئل جردن به تحصیل مشغول می شوند. این ساموئل جردن و همسرش یکی از جالبترین فرهنگی های مؤثر در تاریخ معاصر ما هستند که کمتر درباره آنها تحقیق شده. شواهدی وجود دارد که جردن با شلاقی که اغلب در دست داشته کالج البرز را حتی گاهی به مانند یک مدرسه کاتولیک در ایالات جنوبی آمریکا اداره می کرده و در چند مورد حتی دانش آموزان را به کلیسا می برده و از آنها می خواسته در برابر محراب زانو بزنند. اما او هر طور که بوده نتوانست علاقه ویژه‌ای در دل علی و محمود نسبت به درس ایجاد کند. هرچند هر دوی اینها برای رضایت خاطر مادر هم که شده به تحصیلات خود ادامه دادند. علی هنوز دبیرستان را تمام نکرده بود که با چند نفر از دوستانش آگهی بازگشایی یک بوتیک مجلل در قامت بوتیک‌های پاریسی را در روزنامه منتشر می‌کند. همزمان با این رخداد، علی به همراه محمود که در آستانه 18 سالگی قرار داشتند برای گرفتن سهم الارثشان فعالیت‌هایی را آغاز می‌کنند. علی بوتیکش را پیکان می‌نامد و در حالی که آنها هنوز اجناس قابل توجهی برای فروش نداشتند با بکارگیری اصطلاحات و کلاژهای تبلیغی هوشمندانه یا با بیان بهتر فریبنده مشتریهای پولدار پیدا میکنند. من 2 نمونه از تبلیغهای آنها را در آرشیو روزنامه اطلاعات پیدا کردم، اما این آگهی ها یا آنطور که در آن زمان مرسوم بوده اعلانات متعلق به زمانی است که هنوز فروشگاه افتتاح نشده و آدرس آن در آگهی درج نشده است. به همین خاطر است که من اطلاعاتی از محل این بوتیک پیدا نکردم. در جستارها و کتابهایی که درباره برادران رضایی وجود دارد آدرس این مغازه دیده نمی شود. اما بوتیک پیکان هر جای تهران که بوده در ابتدای تابستان 1320، یعنی زمانی که علی 20 ساله و محمود 18 ساله بوده، به موفقیت چشمگیری می رسد. در همین زمان است که تلاش های این دو برادر برای گرفتن ارثیشان ثمر بخش می شود و آنها سرمایه‌ای به دست می آورند. در همین اثنا وقتی علی می خواهد با بخشی از ارثیه خود اتومبیل گران قیمتی بخرد، مادرش اشرف مخالفت می کند و از آنجایی که علی حرف مادر را گوش می دهد می شود حد زد که اقتدار اشرف ماکویی در موفقیت اقتصادی پسرانش مؤثر بوده. برخی منابع ذکر کردند که علی پس از دبیرستان در کالج معلمان ثبت نام می کند و سپس در شرکت نفت استخدام می شود و در این زمان است که بوتیک پیکان را پس از جنگ جهانی دوم در سالهایی که دیگر محمد رضا شاه 20 و چند ساله کشور را اداره می کرده راه می اندازد. این ادعا البته با پیدا کردن آگهی های بوتیک پیکان رد می شود، مگر اینکه دو بوتیک با یک نام در تهران وجود داشته که با توجه به پیدا کردن موارد مشابه من نتوانستم از تاریخ افتتاح این بوتیک مطمئن شوم. از طرف دیگر بیان شده که علی پیش از جنگ صاحب یک اتومبیل مرسدس بنز بوده که این نکته هم برای جوانی که زیر 20 سال سن داشته کمی نامانوس است. اما بیایید تصور کنیم که او در 18 سالگی سهم الارث خود را گرفته و پس از مخالفت‌های مادرش ماشین لوکسی خریده و سپس همزمان با جنگ جهانی دوم و اشغال تهران توسط متفقین و افزایش ناگهانی قیمت‌ها و افت پول ملی، بوتیک پیکان او زمین خورده است. چون دست کم از یک نکته مطمئنیم و آن این است که برادران رضایی همزمان با تجاوز متفقین برای اولین دوره در زندگیشان با ورشکستگی مواجه می شوند. در همین سال 1320 است که علی به سربازی می رود. تا 2 سال بعد که سربازی او به پایان می رسد خانواده پول چندانی ندارد، چون بوتیک پیکان نیز پیش از عزیمت او به اجباری فروخته شده بود. اما در 1322 علی و محمود که ید طولایی در تبلیغ داشتند به سبزوار برمیگردند. روزنامه لوموند که در 1353 مطلبی درباره برادران رضایی و دیگر کارآفرینان ایرانی نوشته، به همین نکته که رضایی ها در تبلیغات کسب و کارهایشان بسیار دقیق عمل میکردند اشاره کرده است. و از طرف دیگر آنها به هنگام عدم برخورداری از سرمایه مطلوب کاری را انجام میدند که من آن را در بررسی زندگی کارآفرینان زیادی دیدم و آن بازگشت به شهر زادگاه یا شهری است که ریشه هایی در آن دارند. گفته شده که علی و محمود با پرداخت رشوه و در مواردی با دادن وعده رشوه به منصبدارانی در سبزوار حق پخش تنباکو در این شهر را به صورت انحصاری صاحب می شوند. آنها تا جایی در این کار پیشرفت می کنند که 7 سال بعد در 1329 بزرگترین وارد کننده سیگار در ایران می شوند. اما 1 سال بعد اتفاق مهمی در راه رشد اقتصادی خانواده رضایی می افتد. رضاشاه در 29 اسفند 1307 حق واردات و صادرات، خرید و فروش و تهیه و نگهداری و حمل و نقل اجناس دخانی و انواع کاغذ سیگار در تمام کشور را منحصر به دولت کرده بود. اما این قانون پس از شهریور 20 ملغا می شود تا اینکه محمد رضا شاه بار دیگر از 1330 تنباکو و کلیه فعالیت‌های مربوط به آن را دولتی می کند. به این ترتیب کسب و کار سیگار رضایی ها یک شبه برچیده می شود. اما آنها انقدر پول دارند که برای انتخاب شغل بعدیشان عجله نکنند. در این دوران عباس برادر سوم که هیچگاه علاقه چندانی به تجارت نشان نداده باقی می خرد و به عوالم خود مشغول می شود، اما علی که قاسم را سر و زبان دار دیده او را به طرف تحصیل و سپس سیاست سوق می دهد تا در آینده جای پای محکمی نیز در حاکمیت داشته باشند. از همین زمان است که علی و محمود هم به طرف سیاست کشیده می شوند، اما تا پیدا کردن شغل بعدی رو به قمار و خوشگذرانی می آورند. برای علی اما انجام ورزش روزانه تنیس ثبت شده، اما محمود کلکسیون نوشیدنی های الکلی خودش را از آن زمان آغاز می کند، در حالی که در همین زمان علی از راه ترکیه به یونان، اسپانیا، پرتغال و سپس به نیویورک سفر می کند و بیش از 1 سال در آن شهر میماند. توسط سه ایرانی مقیم بادکوبه یا همون باکو که پس از انقلاب اکتبر به جهت اتصال به خاندان تزار از شوروی به ایران آمده بودند، سینما مایاک در محل سینما پارس خیابان لاله‌زار کوچه اتحادیه با فیلم شیر مغولستان افتتاح شد. با آغاز به کار این سینما و سینما البرز، گراند سینما از رونق افتاد. سینما مایاک در پذیرفتن زنان در سینما در همان طبقه و مکانی که مردان می نشستند پیشتاز بود و تلاش های گراند سینما برای رقابت با آن مدت زیادی طول نکشید. علی وکیلی، مؤسس گراند سینما، در روزنامه اطلاعات به تاریخ 13 شهریور سال 1307 یک آگهی سفارش داد که در بخش انتهای آن آمده: درب ورود خواتین محترمه از گراند سینما و آقایان محترم از گراند هتل است. کارکنان گراند سینما و همچنین اداره جلیله نظمیه به وسیله مأمورین خود از ورود زنهای بیفت و جوانهای هرزه و فاسد العقیده به محل سینما ممانعت و از فروش بلیط به آنها خودداری خواهد کرد. اما کوشش های او افاقه نکرد و مایاک گوی سبقت را از او رو بود. گویا یک افسر روسیه تزاری نیز که به ایران گریخته بود در مایاک شریک می شود، اما پس از اشغال تهران توسط متفقین ارتش سرخ او را دستگیر می کند و سپس اعدام می شود. از نیمه دوم 1320 سفارت شوروی مالک مایاک که حالا دیگر یک شرکت وارد کننده پخش فیلم بود می شود. مدیریت همین شرکت به شغل بعدی برادران رضایی تبدیل می شود، چون آنها همزمان با روی کار آمدن مصدق آن را می خرند و از اینجا به بعد رضایی ها وارد عالم هنر می شوند. علی و محمود در جریان کودتای 28 مرداد به جبهه شاهپرستان ملحق می شوند. علی رضایی حتی مدعی است که او یکی از مؤثرترین افراد در جریان یورش به خانه مصدق بوده، اما دخالت برادران رضایی در هنر معاصر کشور نکته مهمی است که باید کمی بعد به آن بپردازیم. اما در میانه دهه 30 است که سرانجام پای معدن به زندگی خانواده رضایی باز می شود. در نیمه نخست دهه 30 علی و محمود چند سفر به اروپا و آمریکا می روند. علی در سفرهایش برای مجموعه سالن‌های سینمایشان فیلم‌های ارزان می خرد، اما مهمترین دستاورد او از آن سفرها وارد کردن نوعی پارچه با کیفیت نازل بود که مورد توجه خانواده‌های کم بضاعت ایرانی قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد تجارت بعدی خانواده رضایی پارچه باشد، اما ملاقات علی با یک معدنکار آمریکایی در نیویورک این بازی را به هم می‌زند. جنگ جهانی دوم دنیای تازه‌ای پدید آورده است، دنیایی که در آن هزاران تن آهن پاره روی دست زمین باقی میماند. جنگ جهانی قیمت فلزاتی چون آهن و مس را چندین برابر کرده بود و کرومیت را سر زبان ها انداخته بود. سلاح‌های کشتار جمعی که هر روز در حال پیشرفت بودند نیاز غیر قابل انکاری به فلزات داشتند و ساخت و ساز در ممالک به اصطلاح مترقی در حدی افزایش یافته بود که معدنداران در حد مالکان چاه‌های نفت بزرگ ثروتمند شده بودند. همچنین از نیمه دوم دهه 40 قرن گذشته میلادی ابزار استخراج سنگ‌های معدنی با رشد چشمگیری مواجه شده بود و حالا معادنی که قبلا استخراج از آنها به صرفه نمی‌نمود مورد توجه قرار گرفته بودند، چون معدنکاران اروپایی و آمریکایی با الگوبرداری از تانک و نفربر که در طول جنگ تکامل چشمگیری یافته بودند وسایل استخراج جدیدی ساختند. در ایران نیز از ابتدای دهه 30 تعدادی از تاجران که شمع اقتصادی بالایی داشتند و آموخته بودند باید آغوش خود را به روی دنیای جدید باز کنند و بیهوده روی کسب و کار قدیمی خود پافشاری نداشته باشند، به معدنکاری روی آوردند. در نیویورک علی رضایی پس از دیدار با آن معدنکار آمریکایی به ملاقات یک تاجر سنگ‌های معدنی خاص کرومیت که اهل ترکیه بود می‌رود. در آن دیدار بود که علی فهمید کرومیت فلز غالب در صنایع جنگی و هواپیماسازی است و همین آغازگر بزرگترین و طولانی ترین کسب و کار خانواده رضایی، یعنی معدنکاری شد. اما حالا احتمالاً بد نبود که بدانیم این کرومیت اصلاً چیست، ولی گمان میکنم وقت خوبی باشد که به گفتگو با مهندس وکیل برگردیم، چون ایشان از سابقه باستانی معدنکاری بر روی زمین برایمان خواهند گفت.
در حقیقت معادن پرعیار بود و ارزش کار داشت و اون موقع میتونستن حتی به صورت در یک قسمت هایی در داخل معدن مثل طبیعی پیدا کردن، یک بلوک بزرگ مثل طبیعی که از با اون ماگما با اون تشکیلات چیز اومده بود بالا.
اون موقع ما معادنمون همه دست خارجی ها بود؟
نه، معادنمون، حالا عرض میکنم خدمتون، معادن اینا همه زیر مجموعه شرکت کلی معادن بود. نه، دست خارجی ها فقط و فقط همون برنامه دارسی بود و شرکت نفت بود و فلان اینا. معادن به اون صورت اهمیتی نداشت، یعنی در حد جهانی نبود که خارجی ها بیان یا سرمایه گذاری بکنن. اون موقع در حد مختصری بود که نیازهای داخل مصرف می شد، هم معادن زغال بیشتر که کار می شد و هم معادن مثل. حالا من علت این که این مورد الان عرض کردم خدمتون، بعد دنبالش خواهم گفت. ببینید، مس تنها چیزی است که اولین فلزی است که در دنیا شناخته شد در حدود 4500 سال پیش. علتش هم اینه که ببینید، تنها فلزی که در سطح زمین خودشو به صورت ترکیبات الوان نشون میده مس. ترکیبات مس در سطح زمین اکسیده میشن به صورت سبز و به صورت آبی در میان که این کاملا شاخصشونه. و در تمام دنیا الان هم که من اتفاقا یه چیزم آوردم که تاریخچه در حقیقت مثل میده در دنیا که خدمتتون نشون میدم. و این از همون موقع بشر بعد از دوران در حقیقت پارسنگی عصر حجر که نزدیک 4500 تا 5000 سال پیش بوده، حالا هم قبرس بوده، هم این جایی که من رفتم شمال انگلیس در ویلز بوده، همه جای دنیا بوده و همه جای ایران هم بوده.
از ریشش از معادن در قبرس میاد اشتباس؟
نه، نشنیدم اینو. حالا شاید هم همینجور بوده. عرض کنم به حضورتون، و این مس در تمام در قسمت‌های مختلف به خصوص در ارتفاعات همیشه به دلیل اون برونزد سبز آبی که بوده میشناختنش، و بعدم یه مقدار که برید پایین‌تر این سبز آبی اکسیده است، اکسیده تموم میشه بشه به صورت سولفور در میاد که بهش میگن کلکوپریت، یعنی مخلوطی از مس و آهنه در حقیقت و گوگرد. و هر جایی که شما برید به راحتی اینا میکندن، ذوب میکردن و مسش در می اومد. مسش هم تا زیر 1000 درجه، کمتر از 700-800 درجه که بکنن اون مس چیز میشه. بنابراین میتونستن با این چیزا. و بعد از اون که در حقیقت بعد از عصر حجر که این تاریخچه‌ش اینجا گذاشته، اینها مس در حقیقت شروع کرد که اولین فلز به اصطلاح بیاد. بعد چون خود مس نمیتونست به اون صورت محکم باشه، اونا همون به قول معروف مسکارا یا معدنکارای قدیمی این دفعه رفتن یه فلز دیگه پیدا کردن به نام قلع، که این قلع اومدن وقتی با این قاطی کردن دیدن به صورت محکمی فلزی در میاد که بیشتر میخواستن هم برای ظروف بسازن، هم برای اسلحه، برای سرنیزه، برای نمیدونم میله چی، همه چیزهایی که نیاز داشتن، چکش و فلان اینا. اونو بهش میگن عصر مفرغ. عصر مفرغ که الان توی این چهاز از در حقیقت از 2500 سال قبل از میلاد تا 500 سال قبل از میلاد میگن عصر مفرغ. و بعد از اون بود که دیگه آهن پیدا شد، یعنی آهن تونستن ذوب کنن، چون ذوب آهن بالای 1000 درجه است. و در حقیقت وارد عصر آهن میشیم که حالا اون بحث من جدا از اینه.
علی و محمود رضایی با پروراندن سودای کشف کرومیت در ایران عملا خود را به معدنکاران باستانی ایرانی پیوند زده بودند. ثمره فعالیت باستانشناسان به ما نشان می‌دهد در مواردی معدنکاران متقدم ایرانی سالها تونلی حفر کرده بودند بیان که به نتیجه مطلوبشان برسند، اما خانواده رضایی خیلی زود روزنه های امید را از پس اولین تلاش که به کمک مردم محلی انجام شده بود کشف کردند. اما سالها پیش از آنها در سیبری لوئیز نیکولاس واکویلن، شیمیدان و داروساز فرانسوی، کرومیت را در سنگ معدنی سرخفامی برای اولین بار کشف کرد. او قطعا نمی دانست فلزی که کشف کرده است آلیاژ اصلی بدنه هواپیماهایی می شود که در جنگ جهانی دوم ده ها شهر اروپایی را با خاک یکسان کردند. در ایران اما برادران رضایی به کمک مردم محلی در پی کرومیت بودند. آنها از چوپانان و روستاییان استفاده می کردند تا به بهای پرداخت 5 ریال برای هر سنگ معدنی به دنبال سنگ های الوان در کوپایی ها بگردند. حالا دیگر تمرکز کامل رضایی ها روی صنعت معدن بود. در ابتدای دهه 30 مصدق که از انگلستان و آمریکا روی برگردانده بود رو به سوی شمال گرفت و ناگزیر رهسپار آغوش باز و البته تمکار شوروی شد. در آن زمان مصدق ورود کالاهای غیر ضروری به کشور را ممنوع کرده بود که پارچه نیز از جمله این اقلام بود. برای همین برادران رضایی مثل زمانی که مجبور شده بودند تجارت سیگار را کنار بگذارند از داد و ستت پارچه نیز محروم شدند و محدودیت صنعت فرهنگ در آن زمان نمی توانست اشتهای سیری ناپذیر آنها برای موفقیت را فرو بنشاند. شاه نیز از این اقدام مصدق حمایت کرده بود، پس دیگر روزنه امیدی وجود نداشت. آنها در زمانی که مصدق هنوز روی کار بود فعالیت‌های معدنی خود را آغاز کرده بودند و همزمان برای ورود به مجلس از شهر زادگاه خود سبزوار وارد عمل شدند. مطابق با جستار نشریه تجارت فردا، هنگامی که دولت دستور داد هر فرد ایرانی با یک شناسنامه حق اکتشاف در زمینی بیش از 40 کیلومتر مربع را نداشته باشد، برادران رضایی ماجراجویی های خود را در معدنی کوچک در حومه سبزوار آغاز کردند. اما برای رسیدن به اهداف دورترشان تعداد زیادی شناسنامه از اقوام و دوستانشان در سبزوار جمع‌آوری کردند و بدون اطلاع صاحبان آنها این شناسنامه‌ها را برای درخواست 200 قطعه زمین در اطراف محدوده‌ای که تخمین می‌زدند غنی از کرومیت باشد استفاده کردند. از روی سفرنامه‌های سربازان انگلیسی که اوایل قرن به منطقه اسفندقه آمده بودند و شهادت چوپانانی که رمه‌هایشان را در دشت‌های منطقه به چرا می‌بردند، رضایی‌ها توانستند محدوده غنی از کرومیت را تشخیص دهند. در واقع آنها از همان روشی استفاده کرده بودند که دهه‌ها بعد در زمانه ما مفسدان اقتصادی با اجاره کارت ملی کارتون خواب‌ها آن را تکرار کردند. برخی از وامگیران کلان دوران ما که نام خانوادگیشان اعتبار پشت قرض‌های هرگز باز پرداخت نشده‌شان است، کارگزاران خود را نزد بی‌خانمانان فرستاده بودند تا از آنهایی که اوراق هویت معتبر دارند، گاهی تا به ازای روزی 200,000 تومان کارت ملی و شناسنامه‌شان را بگیرند و به نام آنها وام بگیرند و یا حتی خودروهای لوکس وارد کنند. همین روش که شاید برادران رضایی مبدع آن بودند سرانجام موجب کشف کرومیت در مقیاسی شد که ارزش استخراج داشت. آنها در اولین قدم پس از کشف معدن به دنبال شرکای آمریکایی رفتند. به این ترتیب تا میانه دهه 40 دیگر به حدی ثروتمند شدند که شاه در ثروت اندوزی آنان را رقیب خود می‌دید. وقتی در محدوده سالهای 45 و 46 رضایی ها وارد حوزه معادن مس شدند، علی در زمینه فولاد فعالیت میکرد و محمود یک کشف کننده معدن حرفه‌ای شده بود. در سال 45 محمود رضایی امتیاز معدن متروکه مس سرچشمه را به قیمت 1,000,000 تومان خرید. باز هم مطابق با آنچه در جستار برباد رفته در مجله تجارت فردا آمده، برادران رضایی از قبل در منطقه اسفندقه به چوپانهایی که سنگهای رنگین پیدا میکردند و برای آنها میآوردند انعام خوبی میدادند، تا اینکه چوپانی از ناحیه کرمان مقداری سنگ سبز و آبی رنگ برای محمود رضایی آورد و انعامش را گرفت. محمود رضایی سنگ‌ها را به مهندس انتظام و مهندس خادم نشان می‌دهد و آنها به این نتیجه می‌رسند که سنگ‌های آن چوپان می‌تواند از سنگ‌های معدن مس باشد. رضایی از آنها می‌خواهد که با آن چوپان به محل بروند و نتیجه را به او اطلاع دهند. در آنجا مهندسین با یک چشمه مواجه می‌شوند، چشمه‌ای که سنگ‌های کف آن همه آبی رنگ است، طوری که آب چشمه کاملاً آبی آبی شده است. مهندس انتظام تشخیص می‌دهد که این احتمالاً یک معدن مس بی‌نظیر است. پیشتر تعدادی از شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی همان معدن را مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده بودند استخراج معدن ناموفق خواهد بود. اما محمود قانع نشده بود. پس از خرید معدن برای استخراج مس در این ناحیه اقدام می‌کند، ولی به زودی می‌فهمد که استخراج مس از آنجا هم پرخرج است و هم دانش فنی پیشرفته لازم دارد که ایران موجود نیست. به این بابت این بار دنبال یک سرمایه‌گذار اروپایی می‌گردد تا اینکه شرکت سلکشن تراست انگلیسی حاضر به مشارکت در این کار می‌شود و قراردادی با رضایی منعقد می‌کند. با کمک سرمایه‌گذاری 400 میلیون دلاری شرکت انگلیسی در ازای سهم 30% از سود، معدن مس سرچشمه به یک منبع سود کلان برای دولت ایران تبدیل می‌شود. چون شاه درست در اولین مراحل استخراج مس از معدن سرچشمه، معادن ایران را به کلی ملی اعلام می‌کند. پس این بار سوم است که شاه تجارتی را ملی اعلام می‌کند که رضایی‌ها پرچم‌دار توسعه آن بودند.
خب آمدیم سر اینی که خود من تو معادن کرومیت بودم و اون موقع در ایران همونجور که گفتم خدمتون، من منحصراً معادن فلزی مختصری روی سرب و روی کار میشد، ولی بیشتر اونم به خاطر اینکه باز سربش در تازه مشخص بود برای اسلحه سازی و اینا احتیاج داشتن و زغال سنگ بود و یه مقداری کرومیت بود و سنگ‌های در حقیقت تزیینی و چیز مثل فیروزه و این چیزا، ولی و اینا هم همه در حقیقت اول تیول شرکت کل معادن بود که در حقیقت مال دولت بود دیگه، اون یعنی معاونت معدنی به عنوان شرکت کل معادن همه اینا رو داشت و همه هم معادن فلزیش داشت، هم معادن چیزیش داشت، زغال سنگش داشت و همی که معادن حساب چیزای تزیینی. بعدها که یواش یواش در سال مثلا یعنی 35 6 و اینا که شرکت‌های خصوصی سعی کردن بیان جلو، یکی یکی آمدن اینا رو از دولت در حقیقت خریدن یا اجاره کردن و بیشتر هم خریدن، از جمله مثلا برادران رضایی که حالا بعداً اسمشون خواهیم گفت که همین شرکتی بود که من بار اول رفتم تو اسفندقه، هم دیگه کم کم همه معادن کرومیت سعی کردن در اختیار بگیرن. یه شرکتی تشکیل به نام صنعتی معدنی ایرانی آقای مهندس رستگار، اون هم کسی بود که مهندس رستگار هم که بسیار مرد فعال بوده تو کارهای معدنی، اون هم بیشتر رو معادن سرب و روی کار میکرد، اون هم تقریبا یواش یواش، یعنی من غرضم اینه که از این معادن فلزی رو در اون سالهای اول دوره برای 35 و 40 و اینا سعی کرد دولت مثلا اینا رو سعی کرد بده به دست به شرکت‌های خصوصی که خب میتونستن کار بکنن، به تبع سوداوری بهتری هم داشتن. تا در نزدیکای سال 42-43-44 بحث ذوب‌آهن پیش اومد که احداث ذوب‌آهن در ایران که عرض کردم دیگه به قول معروف ایران هم وارد مسئله آهن شد. خب برای اینکه ذوب‌آهن میدونید هم زغال میخواست هم خود سنگ آهن میخواست. بعد از مراحل اولیه که مردم هم فهمیدن، اشخاص هم شروع کردن که پروانه های زغال و آهن بگیرن، اینا دولت استاپ کرد، گفتش که تا 15 سال هیچ گونه پروانه از نظر معدنی آهن یا زغال سنگ به شرکت‌های خصوصی داده نشه، اینا در اختیار دولته. علاوه بر این شرکت کل معادن یه شرکت هم حتما سازمان زمینشناسی کشور بود که سازمان زمینشناسی کشور هم وظیفه‌ش بود پیدا کردن این ذخایر معدنی و معرفیش بکنه به قسمت‌های معدنی و البته بقیه یه چیزای کارهای طبیعی و زمینشناسی در حقیقت کلی کشور.
پایان قسمت دوم از فصل زمین نزدیک می شویم، اما ماجرای پرفراز و نشیب زندگی رضایی ها هنوز ادامه دارد، آنقدر که نیمی از قسمت بعدی را هم به خود اختصاص می دهند. گفتگویم با مهندس وکیل عزیز نیز همچنان باقی است، اما در این قسمت تنها پدر مادر بزرگم در میانه سفرش رها می شود، درست همانطور که رسم برخورد با فرودستان است. انگار نه انگار که من نتیجه او هستم. او در فراموشخانه ذهن من تا ابد برای رسیدن به تهران به سفر خودش ادامه می دهد. من حتی داستان او را بیان که تصورات خودم را وارد نکرده باشم تعریف نکردم. پس بیش از آن که آن مرد چوپان به سخن در آمده باشد، خیال من از او به صدا در آمد. صدای پدر مادر بزرگ واقعی من هرگز به گوش ما نمی رسد، اما اوست که ساکن راستین زمین است. مردی که با گوسفندهایش روزها و شبها روی زمین راه رفته باشد، بر هر پهنه از سیاره ما حق آب و گل دارد. اما با این همه سهم او از جهان آنقدر نبود که جد من نام گیرد، تنها به این خاطر که تقدیر او را از سوی پدرم به من متصل نکرد، چون او سهمش را از جهان با خود به راه انداخته بود، قیامت را روی زمین تجربه کرده بود، گویند که تمام زمین پل صراط اوست، آنجا که در روز رستاخیز تمام اعمال نیک و بد ما روی دوشمان می نشیند. اما آن گوسفندها توشه اعمال او بودند، آنان که خدا به جای اسماعیل به ابراهیم نازل کرد تا ریختن خونشان بلا را دفع کند. پس او در صف روز مراجعه اکبر فریاد خواهد زد که من توشه ای ندارم، من توشه اعمالم را در تهران فروختم.
سلام، یه بار به من یه داستانی تعریف کردین؟
بله،
راجع به پدرتون.
راجع به پدرم این داستان این بود که ما اون شهری که بودیم، این آب اون شهر خوش شد دیگه، همه هر کسی اومدن بیرون، حتی آب خوردن هم نداشتن. این مال این. بعد دیگه ما تهران بودیم و مادرم و برادرم و خانومش و همه اونا اومده بودن دیگه، اومدن تهران. بعد پدرم هرچی که مثلا حیوان و مال و ملان داشت اونجا، اونا رو فروخته بود، یه صد تای دیگه گوسفند مونده بود.
صد تا بودن پس؟
مونده بود، آره مونده بود. بعد دیگه اینا رو یه نفر گفته بود اگه اینا رو بتونی برسونی تهران، من این صد تا رو همه رو یه جا میخوام. بعد دیگه پدرم اینا را میفته با این گوسفندا، از هر جا میرسیده، هر دهاتی میرسیده، مثلا یه شب میمونده استراحت میکرد و دوباره را میافتاده.
اسم باباتون چی بوده مانجون؟
محمد رضا.
محمد رضا؟
بله.
چی جاله؟
محمد رضا. خلاصه میاد و دیگه یه چند روزی طول میکشه تا بیاد تهران. بعد دیگه اومد و یه زمینی بود بغل خونه ما.
اون تو مسیر راه گفتین یه اتفاق
تو مسیر راه؟ بله، تو مسیر راه وقتی که می اومده دیگه یه جا خیلی این میمونه، همه چیزایی که مثلا با همراهش بوده تموم شده بوده، غذا، آب، هر چی بوده دیگه تموم شده بوده، تا برسه مثلا دهات دیگه، جای دیگه، شهر دیگه.
چند روز تو راه بوده شما گفته بود؟
درست نمیدونم حالا چند روز، ولی در 15 روز کشیده بوده تا بیاد با اون گوسفندا، بیشتر شد. بعد میاد و به هرچی به این ماشینا دست سکون میده که میگه آب میخوام، دیگه چند تا میرن و یا نداشتن یا نمیدادن. اینجور یه ماشین باری میرسه و اون اینجوری دست سکون میده، مثلا میگه آب میخوام، اون دیگه ماشین رو نگر میداره و دست سکون میده، یه چیزی میذاره زمین، میذاره زمین، میگه بیا، میره اونو بر میداره میبره رو میبینه که یه هندونه گذاشته، یه هندونه گذاشته. بعد اونو که میخوره یه خورده دیگه سر حال میاد و دوباره راه میفته که برسه به جای دیگه،
عملا نجات پیدا میکنه، اصلا
نجات پیدا میکنه،
گرسنگی و تشنگی.
خلاصه دیگه آورد و رسوند و تا اینکه رسید به نزدیک خونه ما، میگم یه تیکه زمین بود که نزدیکی خونه ما بود.
چه محله‌ای؟
ما اجازه گرفتیم، ما سرای ترشت بودیم.
ترشت.
آره. دیگه اونجا یه تیک زمین بود اجازه گرفت و یه شب این گوسفندای اونجا نگه داشتیم و نگه داشت بابام و من پیششون بود و تا اون مشتری که اینو ای همه این گوسفندا رو میخواسته
اومد خرید.
آره دیگه میاد فردا صبحش میاد و اینا همه رو میخره. این سرگذشت پدر ما بوده.
چه قشنگ بود. دست شما درد نکنه. یه دقیقه صداتون رو بشنویم الان اونجا.
آره حالا صدا منم که بده.
نه خیلی هم قشنگ بود. الان بذاریم صدا.
حامیان بایگانی در این قسمت گروه مدنی متما و اتحادیه معدنکاران ایران بودند. بایگانی از همراهی بابک احمدی، میلاد شجره، شهاب انوشا، حسن نوزادیان، آیسان و محمد رضا مرامی و مهتاب میغانی سپاسگزار است. من همچنین قدردان متانت اتحادیه معدنکاران ایران و گروه معدنی متما هستم که بی دخل و تصرف هر قسمت منتظر من برای گام برداشتن بر عرصه کسب و کارشان، زندگیشان میمانند و مادامی که گوینده کلام سندمندم نه تنها ازم نخواستند کلمه ای را آنطور که مطلوب معذوریت های حرفه‌ایشان است تغییر بدم، بلکه از در اختیار گذاردن امکاناتشان در راه مصاحبه های این فصل دریغ نکردند. این پایان قسمت دوم از فصل زمین بود. تا قسمت سوم فعلا به امید دیدار.